مثلا در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی داشتن آروم آروم داشتن سیاست‌ها بر جامعه می‌شد، بریم و لایه‌های فکری این جریان رو بررسی کنیم، مانند مثلا حلقه کیان که پاتوقی از روشنفکران بود، یا تأسیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری که در همون دولت سازندگی شروع به کار کرد و بسیار تأثیرگذار بود در روند شکلگیری به جریان توسعه در کشور ما. اگر که موافق هستید از این منظرم به این موضوع نگاه بفرمایید.
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری را ما در تمام سالهایی که به اصطلاح باش مواجه بودیم از زمان تأسیس تا همین الان ببینیم کارشناساشون کیا بودن، کجا درس خونده بودن. مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری وظیفش عنوان بسیار با اهمیتیه، یعنی جایی هست که شما اون راهبردهای کلان رو و چشم‌اندازها رو و اهداف رو باید در اونجا مشخص کنید تا در مسیر اجرای کشور راهنما باشه و ما راه رو گم نکنیم. وقتی که ما می‌بینیم که مسئولین و پژوهشگران مرکز استراتژیک ریاست جمهوری در یک دوره قابل توجهی کسانی هستن که اولا که درس خوندهای غربه،
بله،
یعنی همون کسایی که وقتی اینجا بچهای ما داشتن می‌جنگیدن اینا احساس وظیفه کردن رفتن اونجا درس خوندن، اشکال نداره، اینو سردنش نباید کرد، ولی الگوهایی که برای ما آوردن آیا نسبتی با فرهنگ ما و جامعه ما داشت، با انقلاب ما داشت یا نه؟ اگر که قبل از انقلابم بود بازم همین الگوها رو پیشنهاد میدادم.
جالبه که من یک جایی می‌خوندم که یکی از کارهایی که حالا در این مرکز صورت می‌گرفت ترجمه خیلی از همین کتاب‌های غربی بود، یعنی در واقع یک نهضت ترجمه هم آروم آروم ظاهراً از همون سال‌های اوایل دهه 70 شروع شده.
یکی از کسانی که در تعیین خط و مشی پژوهشی اونجا تاثیرگذار بود و بعدها هم در مناسب اجرایی کشور حضور داشت، یک مقدمه‌ای رو برای یکی از همین کتاب‌های توسعه‌ای که در مرکز استراتژیک تدوین شد نوشته بود. مقدمه این بود، یعنی لب کلام این بود که ما برای اینکه توسعه پیدا کنیم باید که گفتگو بر سر موضوعات سیاسی به موضوعات فرهنگی و یه مقدار عمیق‌تر بکشونیم. این جمله یعنی چی؟ جمله خوبیه. ببینید ما خوبه که به جای اینکه گفتگوی سیاسی و نظامی داشته باشیم گفتگوی فرهنگی داشته باشیم. گفتگوی تمدن‌ها، گفتگوی فرهنگ‌ها، اصلا فرهنگ‌ها در گفتگوی با همدیگه زبان تعامل پیدا می‌کنن. این خب واژه خوبیه. اما معناش چیه؟ گاهی وقتا یک نفر باید بیاد این معنای نهفته در این واژه رو برای ما روشن کنه تا معلوم بشه از ما تعریف کرد یا به ما فحش داد. یکی از این به اصطلاح سریال هایی که در تلویزیون سالها قبل پخش میشد یه شخصیتی درش بود به نام قلمراد.
بله.
این قلمراد یه مقداری به واسطه فاصله که از این ادبیات و فرهنگی که تو اون خانواده بود فاصله داشت، وقتی یه چیزی ازش میگفتی میگفت که حالا این یعنی خوب یا یعنی بد. ببینید این کلید واژه رو من میخوام اینجا به کار ببرم، هم مطایبه است هم جدیه. واقعا حالا اینی که گفتی یعنی چی؟ اینی که گفتی یعنی خوب یا یعنی بد؟ وقتی میگه ما منازعاتمون رو از مسائل به اصطلاح سیاسی و اقتصادی به مسائل بنیادی تر فرهنگی بکشونیم، یعنی این که شما الان سر موضوعات سیاسی با هم اختلاف داری با آمریکا. میگید که شما نباید اینقدر ادعای استقلال داشته باشی. شما میگه نه ما کشور مستقلیم. میگه آقا شما لازم نیست حرف از عدالت در سطح بین المللی بزنید، به شما چه ربطی داره؟ و میاد ادبیات تولید میکنه، میاد جامعه رو متوقع میکنه. کشوری که در همین شرایط کرونا داروی بیماران پروانه‌ای ما رو، انسولین رو، حتی بعضا برخی از داروهای بیماری‌های قلبی و ام اس رو بر ما تحریم کرد،
بله،
و از ورود اونا به کشور جلوگیری کرد، اصرار داره که بیاید مثلا فلان واکسن منو بخرید. بعد میگیم خب ما خودمون تولید کردیم. میگه نه اصلا واکسن شما خیلی خطرناکه، واکسن به شرطی خوبه که فقط آمریکایی باشه، اگر که چینی بود، روسی بود، ایرانی بود، این که دیگه خیلی خطرناکه. خب این ریشه در کجا داره؟ این منازعات ما بخشی سیاسیه دیگه. بعدن یه سری آدمای خیلی خوبی هم داریم که اینجا نون جمهوری اسلامی رو میخورن و تریبون علیه انقلابن. واقعا مظلومتر جمهوری اسلامی فکر میکنم خودشه که حقوق به کسانی میده که میان از امکاناتش استفاده کنن و علیهش حرف بزنن. حالا یه کسی استاد دانشگاه است و میگه من چکمه رضاخانه ببوسم، یا اینکه یه نفر بگه که من همیشه در یک سرزمین سوخته به دنیا اومدم، همیشه همه چیزش سوخته بود. ببخشید شما قبل از اینکه صدات شنیده بشه و اصلا اگر حرفی بزنی کسی براش اهمیت قائل بشه کجا بودی؟ تو در همین سرزمین رشد کردی و بزرگ شدی و اعتبار پیدا کردی، شهرت پیدا کردی، بعدن تریبون شدی علیه نظام. واقعا این گاز گرفتن دست ولی نعمت بود. این نظام به ما اعتبار داده، ما کجا بودیم مگه؟ چرا بعضیا از همین نظام ارتزاق میکنن ولی خدماتشون رو به دشمنان بیگانگان میدن؟
اونها دوستانی دارند و دوستان اونقدر دوستی دارن که علاوه بر این که مزدور بی مزد هستند، مزدور مزد بده هستند. اونهایی که منافع کشور خودشون را سرمایه های انسانهای مظلوم را به پای قدرتمندان میریزند و منافع اونها را تأمین میکنند.
همین صدا و سیما، رادیو، تلویزیون، از اون طرف میگن صدا و سیما جمهوری اسلامی یک صدا و سیمای بی استقباله، کسی نمیخوادش، اصلا همه به سمت ماهوارا رفتن. خیلی خوب رفتن، پس چرا وقتی که از صدا و سیما حذف میشی دادت در میاد و چرا اینقدر دست و پا میزنی که بیای تو صدا و سیما دیده بشی؟ معلوم میشه به این کم ارزشی ها و کم اهمیت هم که شما میگید نیست.
بله،
خب ما تو دهه 70 میبینیم تو این مرکز استراتژیک از یک طرف، تو اون مجله کیان یک طرف، روزنامه هایی که بعدها زمینه ساز روی کار اومدن دولتی شدن که شعارش آزادی سیاسی بود،
روزنامه های زنجیری
شکل دادن و بعد نتیجه فعالیت های اینها شد فتنه 78.
بله،
یعنی ما سال 73 اون درگیری ها رو داریم. یه وقتی رئیس جمهور دولت اصلاحات گفته بود من هر نمیم سه روز یه بار یک بحران داشتم. آخه چرا وقتی شما میاد هر سه روز یه بار بحران برای کشور درست میشه؟
رادیو معارف، تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران، غبار فتنه.
چون اونقدر باج دادید به دشمن که کسی دیگه پشمی به کلاه ما حساب نمی‌کنه. همین کشور جنگ داشت، همین کشور سیم خاردار بهش نمی‌فروختن، این کشور نفتش رو زیر آتش داشت مبادله می‌کرد، این کشور با دست خالی با قایق نمی‌دونم ماهیگیری با ناو بریستون آمریکا درگیر می‌شد. اینقدر بحران نداشت که شما در اوج امنیت و اقتدار یه باره میترسید واداده میشید. آخه این از کجا در میگیره؟ این بیش از این که ریشه اقتصادی یا سیاسی داشته باشه ریشه فکری داره.
بله،
او در عمق جان خودش نمیبینه که کار دیگه بشه کرد. من این جمله رو که روزهای اول عرض کردم و الان تکرار میکنم، واقعا همچین کسانی که اونجا بودن خائن به معنی این که آمدانه میخوان کاری بکنن نبودن. اینا کشورشون رو دوست داشتن. ولی عرضم اینه، چرا وقتی یه آدمی که تو دولت سابق بوده، زمان رضاخان، محمد رضا پهلوی مثلا سفیر بوده تو آمریکا، میاد میگه به نظر من جمهوری اسلامی خوب کاری میکنه که میخواد موشکاشو توسعه بده، بعد یهو یه آدمی که تو همین کشور داره نفس میکشه میگه نه موشک به درد نمیخوره، هم دیگه باید گفتگو کنیم. ببخشید، تو اگه موشک نداشته باشی، قدرت نداشته باشی، هیچی حسابت نمیکنن که باید گفتگو کنن. سر چی باید گفتگو کنن؟ میذارن تو سرت.
دوگانه موشک معیشت یکی از دو قطبی هایی بود که جریان سازشکار در همین سالهای اخیر مدام به جامعه القا می کرد. این جریان تمام سعی خودش رو کرد تا مشکلات معیشتی و اقتصادی رو گره بزنه به داشتن موشک و بنیه دفاعی کشور. البته گویا این افراد غافلن که همین قدرت نظامی و دفاعی موجب دست برتر مذاکره کننده های ایرانی پای میز مذاکره بود.
یک کتابی هست به نام دولت خودسر، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا نوشته.
بله،
اینجا یه تعبیری داره، میگه همین که شما ابرقدرت باشی کافیه برای اینکه نخوای جواب بدی، همین که ابرقدرت باشی برای اینکه پاسخگو نباشی کافی. یعنی چی؟ یعنی اگه شما با یک ابرقدرت قلدر به اصطلاح عدالت ناپذیر مواجه بودی، اون نمیاد به تو میگه که بیا حق چیه بهت بدم، میگه همه چیز رو باید در اختیار من قرار بدی مگر اینکه نتونم ازت بگیرم. کیسیلینگ که اونم یکی دیگه از مقامات سیاسی وزارت خارجه آمریکاست، این میگه که سازمان ملل و حقوق بشر ابزارهایی برای تامین منافع آمریکا در سطح بین المللیه.
بله،
این خود آمریکایی میگن. پس چطور میشه که یک کسی در جمهوری اسلامی، در انقلاب، در بحث‌های سیاسی، در مناسب مهم وزارتخونه‌های ما پیدا میشه و اون میگه که ما باید بریم از خارج مدیر وارد کنیم یا فقط میتونیم نمیدونم آبگوشت بزباش و قرمه سبزی و اینها درست کنیم؟ ببینید، این بحران‌های فرهنگی و بی‌هویت شدن این جامعه است که بعد از جنگ بهش دامن زده شد. صدا و سیمای وقت بهش دامن زد، بعضی دانشگاه‌های ما، درس‌خونه‌های خارجی ما، بعضا مدیران سیاسی حاکمیتی ما، کسانی که تبلیغات جنگ رو ممنوع کرده بودن به خاطر اینکه کسی مراجعه نکنه تا بعد بتونن فشار بیارن به برخی مقامات تصمیم گیر، اینها بعدا در مسند وزارت ارشاد قرار گرفتن، کتابهای رمانهای ترجمه شد، کتابها ترجمه شد، به عنوان الگو مطرح شد. بعد ما ببینیم تو سیستم آموزش پرورش همینا دخالت پیدا میکنن، تو چینش کتابهای ما دخالت پیدا میکنن، تشکیل حرکت خودجوش، مردمی و معجزه آسای راهیان نور در اون سالها،
بله،
یک باره یک بازگشته بود، یک اعلام انزجار بود از یک سری حرکت هایی که داشت اتفاق می افتاد.
در دهه 70 که دهه دوم انقلاب ما بود، یک حرکت فرهنگی خباثت آلودی علیه کشور ما شروع شد که من در همون وقت مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح کردم، مسئله شبیخون فرهنگی رو مطرح کردم، برای اینکه جوانها حواسشون باشه، چشمشون باز باشه، مردم بدانن یک حرکت وسیع فرهنگی علیه کشور ما در دهه 70 شروع شد. حالا شما نگاه کنید، متولدین دهه 70 امروز دارن میرن به عنوان مدافع حرم، جان میدن، سر میدن و نیرو میدن، نعششون برمیگرده. کی اینا حدس میزد؟ در همون دورانی که اون تهاجم وسیع فرهنگی بود، این گلها شکفته شدن در بوستان جمهوری اسلامی، این نهال‌ها روییدند، حجاجی‌ها درست شدند. پس ما در جنگ فرهنگی پیروز شدیم، دشمن در جنگ فرهنگی شکست خورد.
ما می‌بینیم همون زمان برخی از رسانه‌ها، برخی از صاحب قلم‌ها و صاحب تریبون‌های بالاخره در قدرت و خارج از قدرت، اینها حمله می‌کنن به این جور مراسم. اوایل دولت اصلاحات علیه سید و شهدا، علیه خدا، علیه خدا میخوان تظاهرات کنن، علیه امام حسین حرف میزنن، علیه راهیان نور مقاله میزنن، برنامه تولید میکنن، سخنرانی میکنن، اون رو به عنوان اتلاف سرمایه و انرژی و نمیدونم نشاط و اینها معرفی میکنن، ولی راجع به محرم میشه میگن آقا این همه پول خرج کردید، شما بینه به فقرا بدید. همون سال ما بینیم در اوج بحران و تحریم که ما ارز دچار مشکل شدیم، پول وارد نمیشه، تو همین سالهای اخیرم شاهد بودیم، یک بار بینیم یک عدد بالای آدم میرن مثلا کشورهای اروپایی یا کشورهای نزدیک و دور و مبالغ زیادی هم ارز خارج میشه، هیچ اشکالی هم نداره چون مال خودشون حق دارن. چطور کسی حق داره پول ببره مثلا معذرت میخوام یک سگ فانتزی خریداری کنه؟ مال خودشه، این مشکلی نداره، این مطابق آزادیه. ولی اگر که من رفتم با پول خودم، فرض کنید حالا چون به زبان اومد دیگه، اون زمان میگفتن ذریح امام حسین رو ساختید، چرا ساختید؟ به فقرا بدید، در حالی که حواسش نبود که پیرزنی که دریافتی خودش از کمیته امداد رو پسنداز کرده بود برای هزینه‌های کفن و دفنش، میگفت من چون کسی رو ندارم، نمیخوام بعد از فوتم سرباری به همسایگان و نزدیکانم باشم. پولی که پسنداز کرده بود و بخششو میاره و تقدیم مقامات ساخت ذریح امام حسین میکنه، میگه دلم میخواد به همین اندازه در حرکت امام حسین شریک باشم. این آزادی نیست، این میشه خرافه. ولی خریدن یه سگ فانتزی، این میشه نماد تمدن. اون سلبریتی یا اون بازیگر یا اون مشهور، اون هنرمند ما با هنرمندی تمام محبت به مثلا حیوانات رو ابراز میکنه که کار درستیه، ولی این آدم سنسورهای محبتیش نسبت به موضوعات ارزشی دیگه این مقدار از کار میفته.
بله.
سکولار بودن یعنی این، یعنی که شما اگر یک گربه ای رو کشتن داد در بیاد، ولی اگر صدها آدم رو در فلسطین کشتن یا اگر که نمیدونم واکسن فایزر آمریکایی آدم رو کش، اونو نباید هیچی بگی، بخاطر اون که جناب اعلی حضرت آمریکا بوده، شما حق نداری حرف بزنی.
بسیار متشکرم از بیان رسا و شیوای جناب استاد بهمنی عزیز و ممنون از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما، جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 19:45 دقیقه هست. از رادیو معارف با بخش دوم برنامه‌ها در خدمتون هستیم، جمعه 4 تیر ماه، و در این لحظه حکیمانه رو تقدیمتون میکنیم. بیان حکمت‌های کتاب ارزشمند نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمتها که بحث من هم حکمتهای نهج البلاغه است.
حکمت 50،
حکمت 40، حکمت
حکیمانه. رقبو فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 130 نهج البلاغه رو من انتخاب کردم از کلمات قصار امیر المومنین خدمت شما معنا کنم. سید رضی اینطور آورده که حضرت وقتی از جنگ صفین بر میگشت، جنگ صفین هم یه جنگ فرسایشی بود، طولانی بود، وقتی بر میگشت رسیدن به کوفه، کنار قبرستان کوفه که پشت دروازه کوفه بود، امیرالمومنین کنار این قبرستان ایستاد. اصحابشون که طبیعتاً از رزمندگان بودن، از کسانی بودن که در صفین چند ماه رو، مدت زیادی رو مونده بودن، حضرت کنار قبرستان ایستاد، با صدای بلند رو کرد به این قبرهایی که در اون قبرستان کوفه بود و شروع کرد با اینها صحبت کردن. این کلمه قصار شأن نزولش اینه، در این رابطه است. حالا عنایت بفرمایید اول متن کلام رو من بگم بعد توضیح میدم. فرمود یا اهل دیار الموهشه، ای کسایی که اهل دیار وحشتید، و المحال المقفره، سرزمین های خالی، نه یخچال توشه نه فریزر توشه، حالا اون زمان که این چیزا هم نبوده، نه وسیله نقلیه دارید، نه فرش دارید، نه چراغ دارید، خالیه، همه خونه های خالی، قبرهای خالی. و القبور المظلمه، ای کسایی که در قبرهای تاریک قرار گرفتید، یا اهل تربه، ای اهل خاک، یا اهل الکربه، اهل مصیبت، اهل سختی، یا اهل الوحده، ای آدمایی که تنهایید، هر کسی توی قبری قرار گرفته، یا اهل الوحشه. چند تا کلمه به کار برد که یه خورده اصحاب حالت و حس معاد و مرگ بیاد تو ذهنشون. اهل تربت، اهل وحشت، اهل وحدت. فرمود انتم لنا فرتون سابق، ما خیلی با شما فرق نداریم، فقط شما یه کمی اما جلوترید. شما فرت یعنی پیشگام. شما حالا 50 سال بگید، 40 سال بگید، 20 سال از ما جلوترید، ولی و نحن لکم تبع لاحق، ما به شما ملحق میشیم، شما دیگه ما ملحق نمیشید، ما به شما میرسیم، ما به شما ملحق میشیم. این اول فرمود، بعد رو کرد به اصحابش، التفت الى اصحابه، فرمود اگر من بخوام به این مرده ها خبر بدم، سه تا خبر بهشون میدم اگر بخوام بهشون اطلاع رسانی کنم، چون اینا یه خونه‌ای داشتن و یه اموالی داشتن و یه زن و بچه‌ای دیگه، بیشتر از این که نبود. همه یه چیزایی که ما داریم، یکی خونه است که خب کلیدیه، یکی همسر و بچه‌هامونن، یکی هم اموالمونه. حالا اموال اون زمان مرکب بوده، مثلا فرض کنید یه زمین زراعی بوده، باغی بوده، باغچه‌ای بوده. فرمود من سه تا خبر برای شما دارم. اما دور فقط سکنت، خونه هاتون خالی نیست، دارن توی زندگی میکنن، حالا یا زن و بچه تونه یا مستجره، خانه هاتون توش دارن زندگی میکنن. اما الازواج فقط نکهت، همسرانتونم ازدواج کردند. البته اون زمان معمول نبود اگه کسی از دنیا بره زنش ازدواج نکنه، حالا اینطور شده میگن آه وفادار فلانه میشینن تو خانه، ولی اون زمان بلافاصله ازدواج میکردن، رو اون فرهنگ حضرت داره میگه. اما الاموال فقط قسمت، اموالتون هم تقسیم شد، یه اسب رسید به اون، یه باغ رسید به این، یه مغازه رسید به اون، یه ماشین رسید به این. این خبرهایی که من برای شما دارم، خونتون توی زندگی میکنن، زناتون همونطور، اموالتون هم تقسیم شد. هازا خبر ما اندنا، این خبر ماست. فما خبر و اندکم، رو کرد به این اموات، فرمود خب شما هم یه خبری به من بدید. حالا عرض میکنم میشه با اموات صحبت کرد، یه خبری به ما بدید. بعد فرمود اصحاب من، شما که صدا اینا رو نمیشنوید، اینا به حسب اینکه از دنیا رفتن ظاهرا نمیتونن حرف بزنن، اگر میخواستن به ما خبر بدن یه خبر میدادن، میگفتن یا امیر المومنین، تنها چیزی که اینجا به درد میخوره تقواست، ان خیر الزاد التقوا، بهترین چیز تقواست، خیشتنداری، ترک گناه. این متن حدیثه که من امشب خدمت شما عرض کردم، بعد از جنگ صفین دروازه کوفه کنار قبرستان امیرالمومنین یه همچین گفتگویی با اموات انجام داد. اصلا اموات مگه صدا ما رو میشنون؟ آقایون وهابی ها یکی از حرفایی که میزنن میگن شما چرا با قبر رو حرف میزنید، چرا با پیغمبر حرف میزنید، چرا با اماماتون حرف میزنید، بیاید یه زیارتی بکنید و برید، صحبت شما رو اینا نمیشنون. استنادم میکنن به این آیه، انک لا تسمع الموتا، پیغمبر تو که نمیتونی مرده ها رو بشنوانی، بهشون چیز حالی کنی، ما انت به مسمع من فی القبور، آیه قرآنه سوره فاطر آیه 22، پیغمبر آدمی که تو قبره چیزی حالیش نمیشه. من شاید 10 بار تو بقیه اینو شنیدم، همین دوتا آیه رو میخونن اون مامورایی که اون خدا میگه اونی که در قبره نمیشنوه، انک لا تسمع الموتا، نمیشه مرده ها رو چیز حالیشون کرد. خب این آیه و اون آیه اولی که خواندم، این میخواد بگه دیگه نمیشه اینا رو هدایت کرد، دیگه نمیشه اینا رو اصلاح کرد، چون تموم شد عمرشون. این آیه اتفاقا درباره ابوجهل و اینا نازل شده، چون اینا حرفای پیغمبر رو گوش میکردن، روشون اثر نمیکرد. نمیگه نمیشه با اموات صحبت کرد، میگه اسماع ممکن نیست، حالیشون کردن، بیدارشون کردن، هدایتشون کردن. کسی که رفت قبر که دیگه تغییر نمیکنه، هرچی بوده همینه. و آقایان عزیز، خواهران گرامی، ما شواهد بسیاری داریم که میت حیات برزخی داره، صدای افراد رو میشنوه، حتی تو دنیا حاضر میشه، ارتباط با ارواح ممکنه، ارتباط با مردگان ممکنه. این از این کلام امیرالمومنین استفاده میشه. حالا من دو تا داستان براتون بگم. اسبغ ابن نباته میگه من اومدم به سلمان سر بزنم، سلمان استاندار مدائن بود نزدیک بغداد مدائن، دیدم مریضه افتاده به بستر، رفتم کنارشو، گفت اسبغ یه کاری برا من میکنی؟ گفتم چه کار؟ گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم روزی که مرگ من برسه یکی از این مردگان قبرستان با من حرف میزنه، صداشو میشنوه، اگه میشه یه 4 نفر رو صدا بزن، چون راه نمیتونست بره، حالش بد بود. یا نه میخواست اصلا به صورت مرده این کار انجام بگیره، به شکل یک میت. گفت یه تابوتی فراهم کن، منو بذار رو تابوت، هنوز زنده بودا، منو بذار رو تابوت، 4 نفر این تابوت رو بلند کنن. اینم خودش نکته ایست، آدم زنده گاهی رو تابوت، این صحنه خودش براش عرض میکنم یادآور مرگ. 4 نفر منو بلند کنن بیارن کنار قبرستان، من کار دارم اونجا. گفتم باش. 4 نفر خبر کردم، تابوتی هم فراهم کردیم و سلمانو گذاشتیم روشو، خلاصه آوردیم کنار قبرستان مدائن. گفت بذارید زمین. فریاد زد. حالا متن عبارتش هم در به اصطلاح منابع آمده که چی گفت. گفت السلام علیکم یا اهل عرصت البلا، سلام بر شما یا اهل بلا. السلام علیکم یا محتجبین عن الدنیا، سلام بر کسایی که دیگه دنیا دستشون کوتاست. دوبار، دفعه اول سلام جوابش نیامد، دفعه دوم یکی از اموات با صدای بلند گفت و علیک السلام یا سلمان، سلام بر تو ای سلمان. یه مرتبه تکانی خورد، گفت اسبق مرگ من رسیده، چون حبیبم رسول خدا فرمود اون روزی که یکی از مرده ها جواب تو رو میده اون روز دیگه آخر عمرت. رو کرد به اون روح میت، گفت اانت من اهل النار او من اهل الجنه، تو بهشتی هستی یا جهنمی هستی؟ اول ببینیم ما با کدوم مرده داریم حرف میزنیم، بهشتی هستی یا جهنمی هستی؟ گفت انا من اهل العفو، عفو خدا شاملم شده، من بخشیده شدم، اگه به خودم بود بهشتی نبود. بعدم اسفق میگه آوردیمش منزل و یه دعایی هست تو کتابا اومده خوند و شهادتین گفت و از دنیا رفت که امیرالمومنین اومد بدنش رو به خاک سپرد. این یک نمونه تو منابع اومده از گفتگوی سلمان با یکی از ارواح میت. خود پیغمبر گرامی اسلام، این قصه ای که میگم جالبه، در صحیح بخاری اومده، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 97 از کتابهای معتبر اهل سنت. وقتی جنگ بدر تمام شد پیغمبر اومد سراغ جنازه های کشته شدگان بدر، جنازه های مشرکین، 70 نفر کشته شده بودن، یکیشون ابو جهل بود، اینا رو توی شاهی ریخته بودن، اومد کنار شاه بدر بالا سر این جنازه ها فرمود، ببینید این تعبیر رسول خداست، هل وجدتم ما وعد الله و رسوله حقا، آیا رسیدید به اونی که پیغمبر میگفت، خدا میگفت، رسیدید به عذاب، آیا درک کردید چقدر عالم برزخ سخته؟ بخاری میگه خلیفه دوم عمر اونجا بود اعتراض کرد، گفت یا رسول الله با کی حرف میزن، اینا مردن. معلوم میشه این تفکرات ریشه داشته، این تفکراتی که امروز هست ریشه داشته. گفت یا رسول الله شما با کی دارید سخن میگید؟ حالا تعبیر فارسیشو عرض کنم، پیغمبر خدا فرمود ما انت به اسمع لما اقول منهم، فکر نکن تو از اینها شنواتری، اگه تو میشنوی اینا میشنون، اینا متوجهند. غیر انهم لا یستطیعون ایقولو شیئا، نمیتونن جواب بدن و الا حرفای منو شنیدن و به اصطلاح بهشون رسید. این نکته و شبهه‌ای که گاهی وهابیا مطرح میکنن که تکلم با قبور، توسل با قبور، این حرف درستی نیست. این شواهد فراوانی تو منابع دینی ما دارد. البته هر کسی نمیتونه با ارواح صحبت کنه، احضار ارواح ممکنه، تکلم با ارواح ممکنه، متأ کار هر کسی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم های فلسفی رو، کتابی دارد به نام معاد، 3 جلده چاپ شده تو بازار هست. من این قصه رو از خود ایشون هم شنیدم، یه وقتی تو نوارشون شنیدم از ایشون و مکتوبم باز دیدم تو این کتاب آورده. ایشون میفرمود یه وقت در تهران یک دکتری فوت کرده بود، آمدن پیش من گفتن بیا برای ختمش سخنرانی کن. گفتم این دکتر دکتر چیه؟ رشتش چی بوده؟ پزشک چی بوده؟ گفتن ایشون پزشک امور مربوط به روح و روان بوده، متخصص روح و روان بود. گفت رفتیم و یه سخنرانی کردیم و اتفاقا این فرمود راجع به روح صحبت کرده. وقتی آمدم پایین اینا دور ما رو گرفتن، این فامیلا و اطرافیان و آشناهای ایشونو گفتن ما یه انجمنی داریم تو لاله‌زار تهران.